بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. درباره زبان دین دو نوع دیدگاه مطرح شده که یکی دیدگاه های غیر معرفتی بود که در مباحث قبلی اونها را بررسی کردیم، دیگری دیدگاه های معرفتی است که حالا در این جلسه با اونها می پردازیم. این دیدگاه ها دیدگاه های رائج درباره زبان دین می باشند. حالا مقصود این است که معرفت بخش بودن زبان دین یک دیدگاه رائج است، گرچه در تقریر آن نظریه های مختلفی ارائه شده است. یکی از این نظریه ها نظریه تمثیله که زبان دین را به عنوان زبان تمثیلی بیان کرده است. قبلا یادآور شدیم که بحث زبان دین به دو صورت خاص و عام مطرح شده. به صورت خاص مربوط به اون گزاره های دینی است که از اوصاف یا افعال الهی سخن میگویند، ناظر به اوصاف و افعال الهی هم، و به طور عامش مطلق گزاره های دینی در زمینه های مختلف همه را شامل می شود. ولی غالبا فیلسوفان دین یا متکلمان که به این مسئله پرداخته اند اون جنبه خاص زبان دینی را بحث کردند، یعنی همان گزاره هایی که درباره خداوند متعال و بیان اوصاف و صفات الهی می باشند. یکی از این نظریه ها نظریه تمثیل است، تئوری آف آنالوژی. این نظریه را آقای توماس آکویناس یا آکویناس، متکلم معروف و برجسته مسیحی در قرون وسطا که متوفای 1274 میلادی است، ایشون مطرح کرده. برخی از متفکران در عصر جدید هم اون را برگزیدند، نظریه تمثیل، تئوری آف آنالوژی. آقای آکویناس معتقد بوده است وقتی که ما الفاظی مثل عادل را درباره خداوند به کار میبریم، کلمه خالق را درباره خدا به کار میبریم، این الفاظ مشترک معنوی نیستند، یعنی معنای آنها در خداوند و در انسان یکی نیست. از طرفی مشترک لفظی هم نیستند، برای خاطر اینکه یک نحو شباهتی با هم دارند. پس نه یگانه اند تا بگوییم مشترک معنوی اند و نه کاملا متباین هستند که بگوییم مشترک لفظی هستند. در نتیجه گفته است زبان دین یعنی گزاره های دینی یک نحو مماثلت و مشابهت با زبان و گزاره های غیر دینی دارند. پس ما بین مشترک معنوی بودن و مشترک لفظی بودن ایشان تمثیل را برگزیده است. همان گونه که گفته شد استدلال او این است که عادل یا کلمه عدل وقتی که درباره خداوند به کار می رود و همچنین درباره انسان به کار می رود یک نحو شباهتی با هم دارن، اونجور نیست که بیگانه ی بیگانه باشن. اما از اون طرف هم می دانیم که خداوند نامتناهی است، انسان متناهی است، چطور می شود اونها را یکی دانست؟ وقتی میگوییم خداوند خالق است، انسان خالق است، اینها یک نحو همانندی دارند، مشابهتی دارند، اما یکی نیستند. پس نه مشترک لفظی اند چون مشابهت دارند، نه مشترک معنوی اند چون با همدیگه فرق دارند. خداوند نامتناهی است و انسان متناهی. این نظریه آقای آکویناس. ولی سخن ایشان پذیرفته نیست و استدلال وی استدلال ناتمامی است. به نظر می‌رسه آقای آکویناس مسئله اشتراک معنوی را مشترک معنوی بودن را با تفاوت‌های مصداقی به هم خلط کرده است. مثلا ما کلمه علم معناش یکی است، اما حالا علم حضوری داریم، علم حصولی داریم، مصداق متفاوته. کلمه نور، روشنایی، یک معنا دارد، اما البته مصداقها یا نور و روشنایی متفاوته. تفاوت در مصداق از نظر مراتب وجودی منافات نداره با اینکه یک مفهومی معنای واحدی داشته باشد. پس تمام واژگانی که درباره صفات خداوند به کار می روند، مثل عدالت، مثل حکمت، مثل خالق بودن، خالقیت، مثل عالم بودن، مثل قادر بودن، همه اینها معناش همان است که در مورد غیر خداوند هم به کار می رود. اینا مشترک معنوی هم. قدرت چیست؟ حالا یک تعریف برای قدرت این استش که صفتی است در فاعل که اگر بخواهد می تواند فعل را ایجاد کند، اگرم بخواهد می تواند ایجاد نکند. ان شاء فعل و ان شاء ترک یا ان لم یشاء لم یفعل. این حقیقت قدرته. حالا البته از نظر مراتب در مصداق کاملا متفاوت میتونه باشه و قدرت الهی نامتناهی است، قدرت غیر خداوند متناهی است. قدرت الهی به ذات است، قدرت غیر خداوند عاریتی و بلغیر است. این نظر اول. نظریه دیگری که در باب زبان دین مطرح شده است، نظریه نمادین بودن زبان دین است. سمبولیک بودن یا نمادین بودن زبان دین است. زبان دین را گفتن یک زبان نمادین است، سمبولیک است. معرفت می دهد، اما معرفتش اون چه که از این ظاهر لفظ به نظر میاد نیست. معنای حقیقی مراد نیست، نماد است برای معنای دیگر. پس نه اینکه معنای معرفتی نداره، معرفت بخش نیست، اما باید با دید سمبولیک به آن نگریست. فیلسوف و متکلم جدید غربی آقای پل تیلیش که 1965 وفات کرده، ایشان طرفدار این دیدگاه است. ایشون زبان نمادین را مطرح کرده. بر این اساس ما هیچی که از این گزاره ها یا مفاهیمی که درباره خداوند به کار میبریم نباید اینها را به زبان حقیقی یا به اون معنای حقیقیشان تفسیر کنیم. به گفته وی، اگر ما واژگانی را که درباره خداوند به کار می رود اینها را به معنای حقیقیشان تفسیر کنیم، لازمه‌اش این است که خداوند را یک موجود طبیعی و یا یک موجود انسانی بدانیم. این واژگانی که ما به کار می بریم، از کجا اینها را ما برگرفتیم؟ از مشاهده این عالم طبیعت یا همین انسان. پس اگر ما از واژه علم به کار میبریم، از واژه شیء مثلا میگوییم چیز، واقعیت، علم، دانایی، توانایی، همه اینها را ما از این عالم پیرامون خودمان به دست آورده ایم و در باره انسان، در مورد انسان یا از طریق مطالعه انسان به اینها رسیده ایم. حالا اگر این الفاظ را وقتی که در باره خداوند به کار میبریم به همان معنای حقیقیشان حمل کنیم، میشود چی؟ میشود این که ما خداوند را یک موجود طبیعی بدانیم یا یک موجود انسانی بدانیم و این تشبیه گراییه و باطله، یا تجسیم گراییه و باطله. پس همه اوصافی را که ما به خداوند نسبت می دهیم اینا را باید نمادین بدانیم، سمبولیک بدانیم. البته این زبان نمادین اختصاص ندارد به گزاره هایی که درباره خداوند به کار گرفته می شود، نه در محاوره های عمومی هم زبان نمادین هست. وقتی می گوییم دل شب، میگه من در دل شب، خب کلمه دل به معنای حقیقیش نیست، به همان معنایی که در مورد انسان یا حیوانات مثلا میگوییم دل حیوان، دل شب. مقصود از کلمه دل در اینجا میانه شب هست به لحاظ زمان. یا وقتی میگوییم در دهانه یک رود، دهان، رود که دهان ندارد به معنای حقیقی، این معنا نمادین است. یعنی این کاربرد، کاربرد دهانه یا دهان، کاربرد نمادینه، سمبولیکه. مقصود اونجاییست که آب وارد رود می شود. اما اینها را ما براشون به اصطلاح میتونیم زبان حقیقی به کار ببریم. یعنی به جای این که بگوییم دل، کلمه دل برداریم بگوییم میان شب، وسط شب. به جای این که بگوییم دهانه رود، بگوییم اون جایی که آب وارد رود می شود. پس می شود اینا را برداشت به یک زبان حقیقی اونجا گذاشت. اما به گفته آقای پلتیلیش، ما نمی توانیم این زبان استعاری یا زبان نمادین و سمبولیک را در مورد خداوند برداریم و به اصطلاح زبان حقیقی به کار ببریم، یعنی واژگانی به کار ببریم که اون معنی حقیقی را بیان بکنه. چرا؟ چون خداوند متعالی است، ورای درک و اندیشه و تصور ماست. خداوند وجودش متعالی است، موجودی است به کلی دیگر. لذا آقای پلتیلیش میگوید حتی کلمه وجود که از گسترده ترین شاملترین مفاهیمی است که ما به کار میبریم، این را هم به معنای حقیقیش نمیتونیم بر خداوند اطلاق بکنیم. وقتی میگوییم خداوند موجود است، کلمه موجود معنای حقیقیش یک واقعیتی است که بالاخره محدودیت داره، متناهیه، و حالان که خداوند نامتناهی است. پس ما هیچ واژه‌ای، هیچ لفظی در اختیار نداریم که بتواند فراخور وجود و کمالات الهی باشه. همه را باید استعاری بدانیم، همه را باید نمادین بدانیم و جز این راهی نیست. خداوند را نمیتونیم بگوییم موجود است یا وجود است، باید بگوییم خداوند بنیاد و اساس وجود است. این هم نظریه‌ای که آقای پلتیلیش مطرح کرده به عنوان زبان استعاری و زبان سمبولیک یا نمادین. در نقد نظریه آقای پلتیلیش میگوییم گویا ایشان هم دو چیز را به هم خلط کرده. یکی این که ما از کجا به این مفاهیم میرسیم، خواستگاه این مفاهیم کجاست، این یک بحثه. ذهن ما از کجا به این مفاهیم رسیده است؟ بله، ما باید بپذیریم که از طریق تماس و ارتباطی که با موجودات این عالم، انسان و غیر انسان، پیدا کرده ایم، این مفاهیم در ذهن ما نقش بسته است. به اصطلاح خواستگاه و منشأ پیدایش این مفاهیم عالم محدود و عالم متناهی است. واژه علم را، قدرت را، علت را، معلول را، وجود را، شیء را، همه چیز را ما از این طریق گرفتیم. حتی اگر با علم حضوری از درون خودمونم در درون خودمون تجربه کرده باشیم و از طریق علم حضوری هم این مفاهیم نشأت یافته باشند، بازم این حرف درسته که بگوییم خواستگاه اینها عالم محدود و عالم متناهی است. این حرف تا اینجا درسته. اما آیا منشأ و خواستگاه مفاهیم مانع از آن است که بار و محتوای این مفاهیم و این الفاظ بتواند فراتر از موجودات محدود باشه؟ یا به عبارت دیگر غایتی که از این الفاظ، هدفی که از این الفاظ و واژگان هست، باید حتما محدود باشه به همون موجودهای طبیعی، موجودهای عالم طبیعت و محدود؟ میگیم دلیل منطقی بر این قضیه ما چی؟ نداریم. میشود همین مفاهیم برخواسته از این عالم محدود را به گونه ای نواقصش را زدود، محدودیتهاش را پیرایش کرد و بعد از پیراسته شدن از این محدودیت ها اون را بر موجود نامتناهی هم اطلاق بکنیم. این راه امکان داره. اشتراک معنوی، یک، بگیم این واژه ها بر اساس اشتراک معنوی معنا بشه، یک معنای جامع برای اون در نظر بگیریم. بعد برای خود واقعیت هستی هم مراتب قائل باشیم، تشکیک در حقیقت مراتب وجود، در مراتب حقیقت وجود تشکیک باشیم، یعنی بگیم حقیقت وجود مراتب داره، مرتبه ممکن و محدود، مرتبه واجب و نامحدود داره، و یکم تعویل میکنیم اون واژگانی را که معنای ظاهری اونها یا معنای حقیقی اونها جسمانیت و اینجور چیزات، مثل ید، مثل وجه، این را هم تعویل میکنیم. پس با استفاده از سه عنصر، عنصر اشتراک معنوی در باب الفاظ و مفاهیم، عنصر قائل شدن به مراتب برای حقیقت وجود، و سوم عنصر تأویل در اون کلمات و الفاظ و واژگانی که اصولا معنای حقیقیشان ملازم با جسمانیت. ما از این راه می توانیم واژگان را، مفاهیم را بر حقیقت نامتناهی و متعالی هم اطلاق بکنیم بدون اینکه مشکلی به وجود بیاد. این یک مطلب. مطلب دوم این است که اگر ما بخواهیم به سخن جناب آقای پلتیلیش وفادار بمانیم و اعتماد کنیم، به یک لاادریگری و تعطیل عقل در معرفت میرسیم. برای اینکه ما این واژگان را که درباره خداوند به کار میبریم، به گفته ایشان معنای حقیقیش را که نمیتونیم اراده کنیم، نمیدونیم اصلا درباره خداوند که به کار میرود چه معنایی میدهد. هیچ یک الفاظش به کار میبریم و اطلاعی از این که اینها مقصود چی هست از این الفاظ، اطلاعی از اینها نداریم. این مطلب را نویسندگان کتاب عقل و اعتقاد دینی به این صورت آوردن و مطابق دیدگاه کاملا نمادگرایی تیلیش، نمیتوان درباره خداوند هیچ چیز گفت، زیرا خداوند با استفاده از محمولهای زبان ما قابل توصیف نیست، نمیتوانیم درباره خداوند چیزی بگوییم. بنابراین ما نمیتوانیم مدعی شویم که خداوند واجد آن اوصاف و ویژگی ها باشد. این هم نقدی است بر نظریه آقای پلتیلیش، لذا سخن ایشان هم سخن قابل قبولی در این باب نیست. با نقدی که بر نظریه ایشان وارد می شود، ما می رسیم به نظریه سوم، که اون نظریه سوم، حالا ما اسمش گذاشتیم نظریه پالایش زبانی، که میتوان برای زبان دین، یعنی اون گزاره هایی که درباره خداوند به کار میروند، نقش معرفت بخش قائل بود و در این حال به دام تعطیل و تشبیه و اینها هم نیفتاد. تبیین این نظریه را در جلسه آینده انشاءالله خواهیم داشت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.